سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع از رحمت للعالمین تا رحمت الله الواسعه، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مفهوم الرحمت یک مفهوم بسیار با عظمت در کلام خداوند متعال و یک وصف مهم هم برای پروردگار عالم است و هم برای مؤمنین. پروردگار عالم از سر رحمت اساساً عالم را آفریده و از سر رحمت با بندگانش در دنیا برخورد میکنه و از سر رحمت قیامت رو برقرار خواهد کرد. من جمله از سر رحمت پیامبران خودش رو به سوی مردم فرستاده و در واقع رحمت تفسیر تمام اعمال پروردگار عالم به حساب میاد و خداوند متعال هم از ما چیزی جز رحمت نسبت به یکدیگر شاید نخواد و ما بتونیم تمام اخلاقیات خودمون رو در مفهوم رحمت خلاصه کنیم. در دو جلسه قبل برای اینکه مفهوم رحمت یک کمی خودش رو شفافتر نشون بده و فرقش رو با برخی کلمات دیگه مشخص بکنیم، رحمت رو با دو تا کلمه محترم و اون دو تا کلمه و دو تا مفهوم مهم مقایسه کردیم. یکی کلمه محبت، یکی کلمه عدالت و انصاف، یا به تعبیری قانون و حقوق و اینجور اصطلاحاتی که بین ما رایجه. در مقایسه بین رحمت، چون تعرف الاشیاء به ازدادها، دیگه آدم تا یه چیزی رو با اشیاء دیگه مقایسه نکنه نمیتونه اندازه های او رو دقیقا درک بکنه. رحمت با محبت فرقش اینه که محبت معلوم نیست معمولا خودخواهانه باشه یا واقعا از سر دیگر دوستی به معنای واقعی کلمه باشه. به همین دلیل در متون دینی کمتر از کلمه محبت استفاده شده، کمتر از کلمه حب استفاده شده، چون آسیب برداره، ممکنه موجب سوء تفاهم بشه برای خیلی ها. ولی رحمت آن صدی است که گفت چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگر زن و مرد به هم دیگه رحم نکنن، چون این دوتا در خانه در زندگی عیبای هم دیگه رو خبر دارن و هی بخوان مچ هم دیگه رو بگیرن، هی بخوان در مورد هم دیگه بد قضاوت بکنن، سنگ رو سنگ بند نخواهد شد. بنای زن و مرد این است که به همدیگه رحم کنن، برعکس این چیزی که امروز رواج پیدا کرده و اون روز کمی در این باره صحبت کردیم. بد نیست در مقام خلاصه دو سه دقیقه دیگه در موردش حرف بزنیم. میگن عشق و محبت باید بین زن و شوهر باشه. شما وقتی میگه سنگ بزرگ علامت نزدنه، شما وقتی یه هدف غلط انتخاب بکنی، یک هدفی که نمیتونی بهش برسی، یه هدفی که اکثر آدم ها بهشون نمیرسن، دارید مردم رو به سوی افسرده شدن، ناامید شدن، شکست خوردن سوق میدید. انسان به انسان نمیتونه عاشق بشه به این معنا که هستی خودش رو فدای او بکنه. انسان فقط میتونه عاشق خدا بشه، هستی خودش رو فقط فدای خدا میتونه بکنه. انسان ها عیبای همدیگر رو میبینن، این عشق و محبت از چشمشون میفته. انسان ها تنوع طلبن، دست بالای دست بسیار است. به خاطر هر خوبی خانوم شما، شوهر شما به شما علاقه پیدا بکنه، یکی دیگه یه خوبی دیگه هست دلشو میبره. چرا خیالاتی برخورد میکنیم؟ وقتی که مردم رو دعوت میکنیم به عشق، به رابطه حبی شدید بین زن و مرد، این همه آمار طلاق میره بالا. در اثر کوچکترین گلایه‌ای نفرت پدید میاد، چون انتظار داشته عاشق بشه، کوچکترین عیبی که میبینه نفرت پیدا میکنه. انسان طوری آفریده شده که فقط عاشق خدای سبحان میشه. سبحان یعنی بی عیب. انسان طوری آفریده شده که فقط عاشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اولیاء خدا میتونه بشه که هیچ عیبی خدا شاهده ندارن. خدا شاهده دیگه نیاز نیست من بگم برای شمایی که معتقدید به این حرفا. بعد می نویسن، می خونن، می گن، دم از عشق می زنن. خب عشق هم که خب قشنگه دیگه. من با تو به یگانگی برسم، من با تو برای همیشه از تنهایی در بیام، همش خالی بندی. اینا همش مقدمات نفرته، اینا همش مقدمات کینه توزیه. زن و مرد نمیتونن برای هم خدای هم باشن، نمیشه اینطور. میفرماد بهترین نماز شب، نماز شبیه که زن و شوهر جوان هم دیگر بیدار کنن برای نماز شب. اون بره تو اون اتاق برای خودش، الهی من لی غیرک، این بیاد اینجا بگه الهی من لی غیرک. حالا یه آدم احمقی به اینا برسه تو اون لحظه، میگه شما مشکل خانوادگی داری؟ جفتتون میگید الهی من لی غیرک؟ در حالی که اینا پیوندشون حقیقی تر و صمیمانه تره. محبت، عشق خوبه، نه خوبه، بالاتر از خوبه. گرم میکنه آدم و انرژی به آدم میده، ضعفای آدم برطرف میکنه. او روح در جان مرده آدمی میتونه بپیونده، مرده رو زنده میکنه. ولی خب باشه، کو کجا؟ مگه یک انسان میتونه عاشق یه انسان دیگه ای بشه به معنای تام و تمام کلمه؟ لذا خدا فرمود و جعل بینکم مودتا و رحمه. یه مودتی خدا میگذاره به اضافه رحمت. رحمت یعنی چی؟ یعنی یه مقداری دوست داشته باش، بقیش هم رحم کن به هم دیگه. یه مقداری علاقه داری، بقیش هم به هم رحم میکنی. زن و شوهر بنا باشه به هم رحم نکنه، وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ عیبای همدیگر رو میبینن، به خاطر عیبای همدیگه به هم نفرت پیدا میکنن. عیبای همدیگر رو میبینن، به خاطر عیبها از هم فاصله میگیرن، در مورد هم بد قضاوت میکنن. و من تو دیروز اگر گناهکاری رو دیدی، امروز حق نداری به چشم گناهکار بهش نگاه کنی. خب حتما دیشب توبه کرده. نه بابا، این شوهر ما بود، ما دیدیم مثلا توبه نکرد، گرفت خوابید تا لنگ صبح. شاید یه آهی کشیده، خدایا من متاسفم از اینکه آدم غیبت کنی هستم و خدا هم بخشیده. به تو چه ربطی داره بقیهش؟ تو رحیمانه برخورد کن. لذا کلمه رحمت مفهوم به شدت فاخرتریست از کلمه محبت. ضمن اینکه توضیح دیگری دادیم که محبت ها خیلی وقتا اصلا محبت نیست. مثلا من تو رو دوست داشته باشم به خاطر خودت، اصلا به این سادگی هم چیزی گیر نمیاد. من تو رو دوست دارم به خاطر خودم. قدیما یه ضرب المثلی بود، چی میگفتن؟ قربون جیب پولت هم نمیدونم، آها قربون بند کیفت هم بقیهش همونی که شما میگید تا پول داری رفیقتم مثلا. واقعا ممکنه خیلی از این محبت ها اینجوری باشه، پر بین زن و مرد خصوصا، این از اون لذت میبره، میگه من عاشقشم. عشق فهمیدی معناش چیه؟ عشق فهمیدی معناش چیه؟ البته عشق معنای لغویش همینه، همینه که اینا میگن. معنای لغوی عشق یعنی محبت خودخواهانه و که انسان رو به لجبازی هم میگه من اینو میخوام، من اینو میخوام تصاحب کنم، من اگه وقت این عشق که اصلا از کلمه اشقه گرفته شده، پیچک، پیچکی که میپیچه به درخت، درخت رو خشک میکنه، اون رو تسخیر میکنه، نه اینکه خودش در خدمت او قرار بگیره. لذا ما از نظر لغت و ادبیات عرب قدیم بگیم عاشق امام حسین مثلا غلطه، مگر اینکه بخوایم به استعاره و کنایه سخن بگوییم، بگیم مثلا ما عاشق امام حسین، میگن چرا از عشق استفاده میکنیم؟ میگیم میخوایم خودمون رو شبیه اون عاشقای لجباز نشون بدیم که خودخواهانه دوست دارن، از نظر شدت اصراری که داریم برای رسیدن به امام حسین. و الا ما علاقمون به امام حسین یعنی حب و بعد یعنی ود، علاقه‌ای که ابرازش میکنیم. ما امام حسین به خاطر امام حسین دوست داریم، نه به خاطر خودمون. وسط گریه بهمون بگن که میدونی چقدر ثواب میبری الان داری گریه میکنی، میگه برو بابا تو هم حال ما رو گرفتی، من برای ثوابش دارم گریه میکنم، من دوستش دارم. این محبت کمگیر میاد. آدم ها محبت دارن معمولا به خاطر خودشون دیگری رو دوست دارن که میخوان خودشون ازش بهره ببرن، بهره نبرن میخوان 100 سال 30 سر به تنش نباشه. عشق بین انسان ها و محبت به این سادگی رخ نمیده اساسا. لذا باید رحمت آورد. رحمت یک موضوعی است بسیار فراتر از محبت. این در مقایسه با کلمه محبت. اما رحمت در مقایسه با کلمه عدالت، انصاف، قانون، حقوق. قانون و حقوق دوستان من یک نظام حداقلی از خوبی ها برقرار می کنن. هیچ وقت حقوق و قانون و عدالت یک نظام حد اکثری از خوبی ها برای انسان ترسیم نمی کنند. قانون مأمور حد اقلاست. آقا ایشون خیلی منو تحویل نگرفتن، شما نمیتونید برید توی هیچ دادگاهی شکایت بکنی، هیچ جریمه هم براش وضع نمی کنن، اصلا تحویلت هم نگیرن نمیتونی بری شکایت بکنی. تحویل گرفتن تو فضای حد اکثری، تو فضای روابط حد اکثری تعریف میشه. قانون میگه ببین اگه تو رو کشت من میام. میبینید شما پلیس رو خبر میکنن، میگه آقا اینجا دعوا شده، میگه من چیکار کنم؟ میگه آقا پلیس بیا الان میزنن هم دیگه رو. میگه میام آقا زدم من میام دستگیر میکنم. اون موقع دیگه چه فایده داره؟ این دارن میکشن، قمه گرفتن، دارن تهدید میکنن هم دیگه رو. میگه ببین باید یه جایی برسه تا من بیام. این حقوقه. اینجا پای قانون و عدالت به میون میاد. لذا رحمت کجا؟ که یک نظامی رو برای انسان ترسیم میکنه که حد اکثری است. قانون و حقوق کجا؟ خب من میخوام یه توضیح دیگه ایم بدم. آقا فائده حکومت اسلامی چیه؟ فائده حکومت اسلامی اینه که بنده برم بالای منبر مردم رو دعوت کنم به اخلاق و رحمت و منو دستگیر نکنن بنزن زندان، بذارن من مردم رو دعوت کنم به اخلاق. ها فائده حکومت دینی اینه. الان حکومت‌های بیدینی هم رسیدن به این که بخوان چپاول بکنن ملت‌ها رو، خوب چند تا عالم اخلاق که مردم رو دعوت بکنن به اخلاق و مهربانی داشته باشن، اینا برن مردم رو نصیحت کنن. همین الان تو آمریکا شلوغ‌ترین مجالس، مجالس رقص و پایکوبی صرفا نیست، یکی از شلوغ‌ترین مجالس، از انواع شلوغ‌ترین مجالس، مجالسی است که یه نفر خانم یا آقا میکروفون رو گرفته دستش روی سن، مردم رو به اخلاق دعوت میکنه، حکومت به شدت حمایت میکنه. ما مگه نمیگیم اون نظام یک نظام استکباریه؟ تو برخی از ایالت‌ها قانون دارن که نزدیک کلیسا، کنیسه، مسجد، معبد، حسینیه، تا چند متری اونجا شراب فروشی و دانسینگ مجوز نمیده شهرداری. میگه در رقابت با مسجد، مسجد رو تو خراب میکنی، در رقابت با کلیسا، کلیسا رو خراب میکنی. دولت حمایت میکنه از جایی که میخواد مردم رو موعظه کنه. همین نظام استکباری که ما میگیم واقعا هم استکباریه، چقدر زور میگن تو عالم، ولی به نفعشونه. یه عده‌ای بیان مردم رو با موعظه و اخلاق نصیحت کنن، بگن آقا جون شما هم آروم باشید. الان سیاستمدارای بد و خوب تو کشور خود ما، انشالله هیچ کدوم از سیاستمدارای ما بد نیستن، سرمایه‌دارای بد و خوب تو کشور خود ما، انشالله هیچ سرمایه‌دار بدی نباشه. اونایی که دزدی میکنن و غارت میکنن مردم رو، به نفعشون رو من برم مردم رو موعظه کنم. شما یه کارخونه داره چپاولگر پیدا کن، غارتگر، به نفعشه من برم کارکناشو و بفرمایی کارگراشو دعوت کنم به اخلاق. میگه آره آره اینا رو آروم کن، اینا رو آروم کن، سر و گوششون زیاد نجنبه، خوبم کار کنن، راضی باشن، زیاد ناراضی نباشن، اگه پول زیاد بهشون نمیدیم نوکریمونو بکنن نوکر آرام بره وار خوب زندگی کنن، به نفعشونه. فائده حکومت اسلامی نیست که من بیام موعظه کنم، یه حکومت ظالمم دوست داره من برم موعظه کنم. فائده حکومت اسلامی، شما میدیدید دیگه، رضا خان قلدر اولش اومد جلو عزاداری ها رو گرفت، بعدش دیدن چرا جلو عزاداری رو بگیرن، اتفاقا خودشون هم میرن روزه شرکت کنن. چطوره؟ اومد پسرش گفت من کمر بستم، اصلا من خودم و امام رضا پشتیبانمه، میرفت حرم امام رضا، اینجوری بهتره. اگر میدیدن یه موعظه گری زیاد با سیاست کاری نداره، تلویزیون هم بهش میدادن، رادیو هم بهش میدادن، میگفتن پاتو از گلیم خودت دراز نکنه، فقط این مردم رو آروم کن. بله من برم تو اون نظام فاسد دیکتاتور معاب بگم من به هیچ چی کار ندارم، من میخوام به مردم بگم آقا به دارایی که داری قانع باش، خدا روزی داده شکرش هم به جا بیار. میگن بیا بیا آفرین، بیا بیا بگو اینا رو، بیا بگو مردم تظاهرات نکنن بگن ما پول نداریم، به نفعشون. پس فائده حکومت دینی این نیست فقط که به ماها میدون بده، البته یه حکومت دینی صادقانه دوست داره کار فرهنگی صورت بگیره، مردم رشد فرهنگی بکنن، ولی این فائده اصلی حکومت دینی نیست. فایده اصلی حکومت دینی اینه، نگاه کنن دوستان، نظام‌های اقتصادی، نظام‌های حقوقی، نظام‌های اجتماعی طراحی بکنه که از دل این نظام‌ها مهربانی و رحمت بجوشه، از دل این قوانین مهربانی رشد بکنه. حکومت اسلامی نیومده که یه چند تا عمامه به سر حاکم بکنه
میگه آقا شما استاندار روحانی باشی مردم راحت تر اطمینان میکنن. خب مردم روحانی رو دوست دارن، میگن بالاخره این یه دین و ایمانی داره، آدم بالاخره دعواش هم شد میتونه بره بگه اینه، اینه دینه شما، اینه اینه آخوندیه، میتونه یه چیزی بهش بگه. بی دین و ایمان باشه آدم چی بهش بگه؟ فایده حکومت اسلامی این نیستش که بیاد آدمای به ظاهر صلاح و محاسن دار و حاکم بکنه، بگه ببین من آدم خوب حاکم کردم. این فلسفه حکومت دینی نیست صرفا. چرا خوب آدم خوب حاکم بکنه، استاندار خوب حاکم بکنه؟ چرا؟ این مهمه. مثل قبلی حکومت اسلامی باید موعظه بین مردم رواج بده، باید عالمان دینی رو ازشون دعوت بکنه، خواهش میکنم بیاید درس اخلاق برای مردم بگذارید، نه از سر سوء استفاده مثل نظامهای فاسد. اونا از سر سوء استفاده، اینا صادقانه. فائده حکومت اسلامی بله این هست که چیکار کنه؟ آدمای خوب سر کار بیاره، از امکانات مردم برندارن برای اموال شخصی خودشون، رانت خاری نکنن. بله این یکی از فواید حکومت اسلامیه. ولی یک حکومت دینی اصل فلسفهش، مهمترین فایدهش این دوتا نیست. حتی آدم خوب سر کار آوردن اصل فلسفه حکومت دینی نیست. اصل فلسفه حکومت دینی چیه؟ که تازه ما داریم میریم انشاءالله تشکیل بدیم این حکومت دینی رو، انشاءالله اگه بذاریم خودمون موفق بشیم. اصل فایده حکومت دینی نه کار فرهنگی دینی کردن است، نه آدم خوب سر کار آوردن است. آقا کسی یه وقت برداشت نکنه از این حرف من، مگه میشه تو حکومت دینی کار فرهنگی دینی نکنن یا آدم بد سر کار بیارن؟ میگم اصل فائده و فلسفش این نیست. اصل فائده و فلسفش طراحی ساختارهای قانونی و حقوقی خوبی است که از دل آن اخلاق، نماز، رحمت بجوشد، از دل آن آدم خوب تربیت بشود. اسلامی میخوای بکنی مملکتو، مردم نماز بخونن، اول سیستم بانکی رو درست کن. موعظه من چه فایده داره؟ حاج آقا بیا برو بالا منبر یه کاری کن جوونا نماز بخونن. عامل مؤثرتر برای نماز خون شدن یا نماز خون نشدن، مهربان بودن یا مهربان نبودن، سیستم های اقتصادیه. یه بار رفتم تو وزارت اقتصاد و دارایی، گفتم این وزارت خونه رو بنده از وزارت ارشاد و از حوزه علمی قم و از سازمان تبلیغات و از همه نهادهای فرهنگی فرهنگی تر میدونم. دین مردم به این وزارت خونه وابسته است و وزارت خونه هایی که معیشت مردم رو ساختارمند دارن میکنن بر اساس چه ساختاری؟ دوستان دقت کنن، چرا وقتی که آمریکا رسما اینور اونور دنیا، انگلستان رسما اینور اونور دنیا آدم کشی میکنه، نخست وزیر انگلستان میاد میگه که ما از این تروریست ها حمایت میکنیم، بعد جلو چشمشون جگر سرباز بیگناه در میاره به دندون میکشه، بعد میگه ما به اینا پول میدیم اسلحه میدیم، که صدای پوتین در میاد میگه که اینا با آدم خارها کمک میکنن. خب اینی که دیگه مردم دارن میبینن که چرا مردم انگلستان تظاهرات نمیکنن بریزن بیرون، میگن مسئولین مملکت ما غلط میکنن به تروریست ها حمایت، یعنی کمک میکنن. بفرمایید چرا؟ چرا این کار؟ چرا نمیان تظاهرات کنن بریزن بیرون، نخست وزیر انگلستان رو به لجن بکشن، میگن خاک بر سرت، آبرو حیثیت ما رو بردی، وجدان نداری، شرف نداری به تروریست های آدم خار کمک میکنی؟ چرا تظاهرات نمیکنن؟ این چند تا تظاهراتی هم که برای غزه و اینا میبینید تعداد جمعیتشو ببینید چقدره دیگه. چرا نمیان؟ و برای اینکه سیستم اینا با سیستم اقتصادی مردم رو از وجدان تویی کردن، خیالشون راحته. بازیشون رو نگاه نکن. بعضی وقتا یه افعی هم میان برای صدا خفه کن بودن برای وجدانهای مردم. نظام سرمایه‌داری انسانها رو بی وجدان میکنه. بنده آقا مگه نمیرم منبر؟ دین مردم به منبر نیست. دین مردم اولاً اساساً و اصالتاً نتیجه ساختارهایی است که داره جامعه رو اداره میکنه. وقتی نظام ربوی در بانک یا شبه ربوی در بانک ها حاکم باشه، کم کم روح انسانی از دل مردم خارج میشه. الان مفهومی به نام وام قرض الحسنه تو جامعه ما دیگه جا داره؟ میگه من مریضم مگه به تو وام بدم؟ میرم میذارم پولمو تو بانک. به یه شیوه معقولی، معقول به عقل اقتصادی نظام سرمایه‌داری و بعضن بدتر از نظام سرمایه‌داری. کجا تو بانک های عالم پول بگذاری اینقدر بهت سود میدن؟ میگن مثل مردم فعال بشن، سود میخواد بره کارخونه را بندازه. نظام سرمایه‌داری در غرب حاکمه. در غرب نظام صحیح اقتصادی حاکم نیست، ولی به شیوه تا یه حدی از یه جهاتی، نمیگم بازم به طور مطلق، از یه جهاتی به یه شیوه بهتری دارن عمل میکنن که موجب رشد مملکتشون هم میشه. من همیشه یه آدم خوشبونی بودم نسبت به معنویت در جامعه خودمون. میگفتم، روز میگویم، میگفتم و همیشه خواهم گفت، حالا تا ببینم وضع اوضاع همین جور باشه، میگفتم که روز به روز وضع فرهنگی و معنوی جامعه ما رو به پیش رفته. خیلی ها به من بی حجابی ها و بی بندوباری ها و طلاق و خیلی چیزا رو نشون میدم، میگن تو بازم میگی رو به پیش رفته؟ میگم آره، نسبت به مشکلاتی که خود ما داریم ایجاد میکنیم برای دین و ایمان مردم، نسبت به مشکلاتی که خود ما برطرف نمیکنیم، سر راه دین و ایمان مردم وجود دارد. مردم این همه دیندار و معنوی، والله معجزه است. والله این عقل و این فطرت و این ولایت و این نورانیت مردم ماست که هنوز بر این دین استوارن. بعضیا صریحا از من میخوان، میگن آ این بیهجابی رو چرا شما روش زیاد کار نمی کنی؟ بله راست میگن، من زیاد در مورد بیهجابی صحبت نمی کنم. یکی دو جا جلسه تخصصی منو دعوت کردن، من کار نمی کنم. چرا؟ گناه دیگه، نهی از منکر بکن. بنده به جای اینکه این بیهجاب های خیابونی رو نهی از منکر میکنم، میرم ریشه هاش رو نهی از منکر میکنم. معلومه بعضی از دوستان ما میگن که چرا تو سیاسی حرف میزنی؟ عجیبه به خدا قسم، آقا ما اصلا روزه خونیم، ما میخوایم مردم برای امام حسین گریه کنن؟ ما اصلا هدف زندگیم اینه، هیچ چیز جز این نیست، برای اینکه مردم برای امام حسین بتونن گریه بکنن. ما سیاسی میشیم، میگیم آقا سیستم بانکی رو درست کنین، این جلوی گریه کردن برای امام حسین، جلوی ارتباط قلبی با امام حسین، جلوی نورانیت رو میگیره. ساختارهای اجتماعی، حقوقی، ساختارهای اقتصادی باید خیلی بهتر از این و بیشتر از این اسلامی بشن و از غربی بودن فاصله بگیرن و از غیر اخلاقی بودن فاصله بگیرن. این نظام اقتصادی آدمو بد اخلاق بار میاره. چجوری آدم اینو توضیح بده؟ بله باش، شما بگو من حرف بی ربط میزنم. باشه باشه، پروتکل های دانشوران صهیون رو برید بخونید. الان شاید چیزی حدود 120 سال 130 سال پیش بگیم اینو نوشتن. یه مش صهیونیست پولدار دور هم جمع شدن، با هم نوشتن که ما جهان رو چجوری اداره کنیم. خواهش میکنم برید بخونید. یکی از بندهایی که اونجا نوشته میدونید چیه؟ نوشته ما باید یه کاری بکنیم تو خونه ها بین زن و مرد اختلاف بیشتر پدید بیاد. اختلاف بیشتر پدید بیاد، بچه تو خونه تربیت نخواهد شد، تو خیابون تربیت خواهد شد. تو خیابون بیاد، خودمون با ابزار فرهنگی اونو تربیت میکنیم. وقت ببینیم اونا چجوری طراحی کردن، چه قوانین خانواده رو بگذارن برای اینکه درصد دعوای زن و مرد رو افزایش بدن. خواهش میکنم برید ببینید. بعد خواهش میکنم برید ببینید مصاحبه کسانی که احمقانه میگن ما برخی از این قوانین خانواده رو از غرب گرفتیم آوردیم داریم اینجا اجرا میکنیم. همون بلایی که یهودی ها سر مسیحی های آوردن، مسیحی ها رو کرد تبدیل کردن به نوکرهای خودشون، همون بلا رو سر ما میارن. خودش مصاحبه میکنه با افتخار. برید ببینید اونا چجوری جهان رو اداره میکنن. 5 میلیون نفر بر 5 میلیارد نفر حکومت میکنن. دیگه خود مردم غرب هم صداشون در اومده میگن حکومت 1% بر 99%. نوشته که اونجا برید ببینید. آقا من اینا رو دارم عرض میکنم، به خدا حرفای عجیب غریب نیست دارم میزنم. آقا خب شما این حرفا رو داری با نماینده های مجلس، خب برو تو مجلس این حرفا رو بزن. شما باید رأی بدید آدم نماینده انتخاب بکنید. بنده بودن جلساتی که نمایندگان محترم مجلس حضور داشتن بهشون عرض کردم شما باید حتما یک کمیته بررسی، یک کمیته علمی، یک کمیسیون احیانا از نمایندگان ساختارشو نمیدونم، یک نهادی در مجلس تأسیس بکنید، نمیدونم این کار هست تو مجلس یا نه، که بیاد شباهت قوانین و ساختارهای جامعه ما رو با کشورهای غربی بررسی کنه، هر جا شبیه بود با سوء زن برخورد کنه، اصلاح بکنه تا جامعه اصلاح بشه. جامعه که فقط با کار فرهنگی اصلاح نمیشه که. ما کار فرهنگی انجام دادیم، شد تموم شد دیگه. دیگه چی کار بکنیم؟ مردم تا یه ذره لای مرز باز بشه میلیون ها نفر بریزن کربلا، دیگه چی کار بیشتر از این میشه کرد؟ بعد ببخشید امام حسین برای چی میخواست حکومت تشکیل بده؟ برای اینکه چند تا منبری بفرسته بالا منبر؟ حکومت میخواست تشکیل بده برای اینکه این ساختارها رو درست بکنه. چرا اول حکومت بعدن کار تعلیم و تربیت؟ تو اون پروتکل های دانشوران صهیون توجه شما رو جلب میکنم به یه بندی. نوشته ما انقدر در این جوامع گیوم، جوامع گیوم که میگن یعنی منظورشون کافران نجس هست، اونا غیر از خودشون بقیه رو کافران نجس میدونن، حیوانان دو پا میدونن که باید نوکر بنی اسرائیل باشن. میگه خدا دو جور حیوان آفریده، حیوان چهار پا، حیوان دو پا. حیوان دو پا زبون ما رو میفهمه، تو تلمود نوشته اینو براشون. حیوان چهار پا زبون ما رو نمیفهمه، از بچگی بچه‌هاشون یاد میدن اینا حیوانای دو پای ما هستن، زبون ما رو میفهمن. خر و گاو دیدی اینا هم همونن، اینا باید به ما خدمت کنن، ما قوم برتریم. تمام کشورهای جهان در کنفرانس دوربان به نجات پرست بودن صهیونیست رأی دادن، غیر از احتمالاً آمریکا و کانادا، احتمالاً حالا الان یادم نیست. اصلا اینا نجات پرستی جزو عقایدشون دیگه نیست، جزو قوانینشونه، اصلا رسمی تعلیم تربیتشون هست. اینجا نوشته جوامع گیوم، یعنی این حیوانهای بدبخت. حتی گیوم منظورشون کافران نجسه، ولی جای دیگری میگن گیوم حیوانات ما هستن. میگه ما اینا رو چجوری اداره میکنیم؟ نوشته اونجا، نوشته ما اینها رو با قوانین اضافی اداره میکنیم، انقدر قانون سرشون میریزیم، انقدر قانون سرشون میریزیم نتونن تشخیص بدن کدوم قانون درسته، کدوم قانون غلطه، کدوم قانون به صلاح، کدوم قانون به مصلحت نیست. قانون هم که میدونید قانون غلط هم باشه آدم باید اجرا کنه تا نظم جامعه به هم نریزه. میگه من با قانون اینا رو به بردگی خواهم کشید، من اینجا علیه قانون حرف نزنم باید چیکار کنم؟ مگه ما به نفع دین مردم نمیخوایم صحبت کنیم؟ مگه ما نمیخوایم میگه مردم نماز خون بشید؟ خب قوانین و ساختار رو باید تغییر کنه. آقا مهربانی در جامعه کمه. ببخشید بنده بچه تهرونم، بنده بچه طلبم، به اصطلاح شما میدونید ما برای بچه های تهران یک کمی زرنگ تشریف داریم دیگه ها. بنده حالا به اندازه شما باهوش نیستم، ولی یه ذره که توی این مردم زندگی کردم بچه، یه ذره مثل شما باهوش شدم، حالا کاملا مثل شما باهوش نشدم. هیچ وقت احمقانه مردم رو نصیحت میکنم، برم بالا مردم میگم که بالا منبر میگم که مردم بفرمایید که مهربان باشید با هم، بعد قوانین نامهربانی رو تزریق بکنن. خب من که میدونم اصلی ترین عامل نامهربانی نظام اقتصادیه، مطالعه کردم اینو فهمیدم. نمیتونه که حرف علکی به مردم بزنه، زور بگه به مردم که سیستم اقتصادی باید درست بشه، سیستم بانکداری باید درست بشه. بنده یه صحبتی در بیت کردم، بسیاری از بزرگان بودن، گفتم اولین صفتی که انسان با اون صفت برخورد میکنه، باهاش زندگیشو شروع میکنه، راحت طلبیه. بچه به دنیا میاد میبینه ناراحت، معدش درد میکنه، شروع میکنه گریه کردن. مادر یا هر کسی که صدای من رو میشنوی، من الان ناراحتم، به داد من برسید. کاری هم به هیچی نداره. آدم با صفت راحت طلبی زندگیشو شروع میکنه. بعد حضرت امام فرمود از اول دو جور اسلام داشتیم، یه جور اسلام راحت طلبی، یه جور اسلام مجاهدانه و سخت کوشانه. بعد بزرگان جلسه به بنده فرمودن روی این بحث باید کار کنید. بنده هم عرض کردم که روی این بحث بخوایم کار بکنیم، اول باید سیاستمدارا، قوانین، مجلس، اینا رو درست بکنیم. اگر سیستم اقتصادی مردم رو راحت طلب بار بیاره، منبر من چه فایده ای داره؟ اگه بلد باشم من منبر برم، واقعا چقدر مگه فایده داره؟ همه چیز که به موعظه و اینا نیستش که. آخه عزیز من از مردم موعظه شنو راضیم تو کشور ما. خیلی مردم ما جلوتر از اونی هستن که امکانات اقتضا میکنه. ما حکومت تشکیل داریم با حکومت مردم درست بشن، سیستم اقتصادی درست بشه مردم، یعنی دقیقه یه بار به هم دیگه برسن بگن خب تو به کی قرض دادی، یعنی تو از کی دستگیری کردی، آقا صدقه ثوابش بیشتره یا قرض الحسنه؟ قرض الحسنه. مردم صدقه راحت تر میدن تا قرض الحسنه. برای چی؟ چرا صدقه بیشتر میدن از قرض الحسنه؟ به خاطر سیستم بانکی. خب سیستم بانکی نامردی، نامهربانی رو نهادی نمی کنه. من برم بالا منبر مردم نصیحت بکنم. نظام حقوق خانواده الان همینی که داریم، ما بد اخلاقی رو در خانواده ها رواج میده. وقت آموزش پرورش، خواهش میکنم بچه های ما رو تربیت کن. ببخشید من چشم تربیت میکنم، ولی شما تو خونه خرابش نکن، هر روز بیاری اینجا من تربیتش میکنم. بچه تربیت کردن کاری داره؟ یتلو علیهم آیات، بیاد من یه کمی قرآن براش بخونم، این دلش پرواز میکنه، خودش خودکار همه تجهیزاتو داره. بذارید از شما سوال بکنم دوستان من، من چند تا سوال بکنم ببینم یه وقت پرت نزنم بعضی از زمینه ها رو، ببینم درست برام جا افتاده. یاد دادن پرواز به پرنده دشوار است؟ نشنیدم جواب شما رو. یاد دادن خدا و پیغمبر به کودکان و فرزندان آسان تر است. آسان تر است. ولی در یک نظام حقوقی درست، قوه قضاییه، مجلس، شورای نگهبان دست به دست هم بدن، یک نظام خانوادگی درست قوانینش رو طراحی بکنن، بعد ببینم بچه تربیت کردن چقدر آسونه، آموزش پرورش چقدر کارش آسون‌تر خواهد شد. موعظه‌گرها چقدر حرفاشون پذیرفته تر خواهد شد، مسجدها چقدر پرتر خواهد شد. من بله خیلی آدم مثبتی هستم، بی دینارم نگاه میکنم میگم بابا این تحت شرایط بنده خدا اینجوری شده، من بچه خوبیه، خیلی آدم مثبت نگری هستم نسبت به آدما، نسبت به گناهکارا خیلی دلم پاکه، ولی نسبت به سیاستمدارا خیلی سخت گیرم. اینم بر اساس روایات یاد گرفتم. این مسئولین مملکت، نمایندگان مجلس، استانداران، اینا کسانی هستن که باید بهشون سختگیری بشه. این قانون اسلام نه یه ذره کم، نه با تأخیر، نه با بی توجهی به قوانین غیر دینی بگی حالا هستش من چه اشکالی داره، این دین، این اونسی که دین گفته شما باید قانون گذاری کنید، ساختارها و نظامات اجتماعی رو طراحی بکنید. بابا به خدا این حرف بنده نیست، این حرف شخص مقام معظم رهبریه، به حوزه علمی قومشون رفتن فرمودن حوزه علمی قوم باید مسئولیت خودش رو این بدونه که بیاد نظامات اجتماعی رو طراحی بکنه. از بین همین احکام میشه نظام طراحی کرد. حوزه باید تکلیف سیستم بانکداری رو روشن بکنه، حوزه باید تکلیف نظام حقوق خانواده رو مشخص بکنه. حوزه که فقط مأمور نصیحت نیست، مگه اینجا واتیکانه؟ حوزه مأموریت داره نظام رو تئوریزه بکنه. حوزه نباید بنشینه بگه که مردم فرزند آوری رو بیشتر کنید. حوزه باید نگاه کنه به قوانینی که تو کشور هست، به قوانین حقوق خانواده، ببینه کدومی که این قوانین طی یک دومینوی در دراز مدت موجب کاهش نسل شده. همش که کار فرهنگی نیست، اصلش اولش اینجاست. ما میخوایم از رحمت صحبت کنیم، ریشه رحمت در سیاسته، در قدرت قدرتمندان و در ساختارها و قوانینی است که طراحی میکنن. حتی اینجا در همچین موقعیتی نقش مجلس خیلی قوی تر میشه. بنی صد انتخاب شده بود، همه میرفتن پیش امام میگفتن آقا این بنی صد نمیدونید کیه مگه، این داره نابود میکنه همه چیو، میفرمود شما برید مجلس رو بگیرید، مجلس مهمتر از ریاست جمهوریه. من قبول دارم قوه مجری نقش بالایی داره، ولی مجلس سرچشمه است. قوانینی میتونه طراحی بکنه که با این قانون آدمها رو بیدین کنه، هرچند شما موعظه بکنی مردم رو، هرچند شما مردم رو اعتقادات دینیشون رو تقویت بکنی، و قوانینی میتونه طراحی بکنه که مردم رو به سمت دینداری سوق بده، هرچند طرف شخصا بیدین باشه. آقا طرف اعتقاد درستی نداره، خب باشه نداشته باشه دیگه، میبینه الان قرض الحسنه رواج داره دیگه، به خاطر پوزیشن اجتماعیش هم که شده، به خاطر قیافه گرفتن هم که شده، چهار تا دستش میرسه به این اون قرض الحسنه میده، میگه برکت مالم زیاد میشه. دیدید آدم های بی‌نماز صدقه میدن؟ اینا چرا صدقه میدن؟ میگه بابا بالاخره نون توشه، بلا برطرف میکنه. حالا نماز نمیخونیم نگفتن اگه نماز نخونی مثلا پدرتو در میاریم تو همین دنیا فوری. اینجا بلا 70 تا بلا رو جلوگیری میکنه، دین نداره ولی صدقه میده. شما نظام اقتصادی، نظام حقوقی، ساختارهای اجتماعی رو درست طراحی کن. تأخیر در ازدواج موجب افزایش آمار طلاق میشود. تأخیر در ازدواج رو چجوری میشه حل کرد؟ بفرمایید. یکی از مسائلی که موجب تأخیر ازدواج میشه اینه که ما اومدیم بر اساس، بنده خدا شاهد خیلی بررسی کردم یک دلیل منطقی پیدا نکردم، میگیم جوانهای ما 12 سال دوره آموزش عمومیشون طول میکشه. خدا وکیلی اینطوریه؟ آقایون شما همه دیپلم لااقل دارید، دیپلمه ها رو هم دیدید، معلوماتی که تو 12 سال میدیم تو 7 سال نمیتونیم به بچه هامون منتقل بکنیم؟ بعد بر اساس کدوم قانون دینی؟ نه، بر اساس کدوم مطالعه روانشناختی، روانشناسی تعلیم و تربیت، روانشناسی تربیتی، نمیدونم بر اساس مطالعات علمی در آموزش دوره آموزشی عمومی باید 12 سال طراحی بشه. کی اینو طراحی کرده؟ یه زمانی فرانسوی‌ها گفتن، ما هم گفتیم چشم. خب اسلام مگه نمیاد؟ حکومت اسلامی مگه تشکیل نشد؟ خب مطالعه کنید اینو. تو 7 سال دیپلمشو بده بگو آموزش عمومی تو تموم شده. بعد از 7 سال هر کی خواست بره سر کار، هر کی خواست بره سر زندگیش، هر کی خواست بره دانشسرا تکنسیان بشه. به چه مجوز شرعی ما دختر رو تا دیپلم نگه میداریم حق ازدواج بهش نمیدیم؟ چرا؟ جوون دبیرستانی به عنوان یک نیروی کار فعال 17 سالشه 18 سالشه هیکلش ماشاءالله از باباش زده بالا. تو فعلا بیکار باش، درسی هم که بهش میدیم 2/3 روزش بیکاره، با 1/3 روزش همه نمراش میتونه 20 بگیره. خب معلومه اون 2/3 وقتی بازی کرد اون 1/3 هم دیگه نخواهد خوند. به چه دلیلی شما نیروی بیکار تولید میکنی در کشور؟ امام صادق مگه نفرمود بیکاری فساد میاره؟ تو اوج احساسات دخترهای دبیرستانی فارغ از هر مسئولیتی تمایل به ازدواج و زوج و جنس مخالف ببین چقدر درش بالاست. نظام آموزش و پرورش ما به نظر بنده بدون نگاه تخصصی 12 سال توی آموزش عمومی جوانهای ما رو معطل میکنه. به نظر بنده، بله نظر شخصی بنده است، و من برم به جوانها بگم جوانها خواهش میکنم فساد نکنید، توی این شبکه‌های اجتماعی دنبال ارتباط نگردید، خنده‌دار نیست؟ این نصیحت باید درست بشه؟ دختر دبیرستانی الان ازدواج بکنه، شوهر گیرش اومده، استعدادم داره، خودش هم علاقه منده، شوهرش هم والا آدم ظالمی نیست بگه این بچه است ما ببریم سرشو ببریم، ماشاءالله همه چی هم میفهمم، مامانش بهتر، سال دوم دبیرستانش ازدواج کرده، حالا علاقه داره حتی فرزند آوری هم بکنه. حالا میگیم فرزند آوری هیچ، اینا مال قدیمی های دموده است. فرزند آوری فقط باید برای بچه های تکفیری ها باشه که سرباز زیاد بکنن بیان سر ما رو ببرن. فرزند آوری هیچی. حالا ما فرض میکنیم اینقدر احمق هستیم، حالا همین که ازدواج کرده از دبیرستان و همه امتیازات اجتماعی او رو محرومش میکنن، این عصر حجره یا اصل عقل فهم شعور انسانیته؟ انگار جرم انجام داده از مدرسه بیرونش میکنه. شما باور میکنی همچی قانونی تو جمهوری اسلامی هست؟ نه، این ازدواج کرده، این ازدواج کرده میاد چشم و گوش بقیه رو روشن میکنه، بقیه چشم و گوششون بخواد روشن بشه به موبایل خودشون مراجعه میکنن نه به ازدواج. کی ازدواج به اندازه یه گوشی موبایل چشم و گوش آدم رو باز میکنه؟ این قانون انقدر احمقانه است که بگی به خانومها خواندن و نوشتن یاد ندی، مبادا نامه پراکنی بکنن به مرد نامحرم. اون چقدر احمقانه بود دخترها رو نفرست دبیرستان درس نخونن، چون اگه درس خوندن نامه می نویسن به مرد نامحرم. چقدر سخن احمقانه و ناشی از بیشعوری بشره که زن رو از علم محروم کنن. میگه دختر دبیرستانی ازدواج کرد، از دبیرستان اخراجش کن، چون میاد چشم و گوش بقیه رو باز میکنه. الان اینه؟ ما میگی فساد آج آقا تو جامعه جمع کن. فساد با موعظه درست میشه؟ ببخشید، پس ما حکومت تشکیل دادیم برای چی؟ نه میخوام بدونم دیگه. حالا اونا فرع ماجراست، فرع واقعا فرع ماجراست. من اول مشکلم با ساختارهاست، با قوانینه. آدم بد فرع قانون بده، قانون بد فسادش بیشتر از آدم بده. من قبول دارم آدم بد با عمل کرده بد قانون خوب رو هم خراب میکنه، قبول دارم. ولی اون مسئله دومه. مسئله اول فلانی درست کنیم که شما آدمهای خوبم تو عرصه مدیریت و سیاست دارید به خدا قسم، نمیتونن کار خوب انجام بدن. معلم خوب دارید تو دبیرستان، دانش آموزت هم که خوبه، خب از چرا بازم فساد هست؟ آخه اینا بیکارن اینجا، کاری ندارن انجام بده، سر جاش نیست، سر جاش نیست بنده خدا. آموزش و پرورش با طولانی کردن بی مورد آموزش عمومی، بیکاری جوان رسیده به احساسات، به نیازهای جنسی، به انرژیهای دوران جوانی رو، بیکاریش رو نهادینه میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود حتما جوان وقتی بیکار شد فاسد میشه. و من برم بالا منبر بگم حالا علارغم این که امام صادق فرمودن شما در این حال فاسد نشد، بله خب من میگم باشه باشه باشه، ولی چقدر؟ بذارید حالا که تا اینجا من اومدم یه تیکه دیگه هم بگم. کاری نکنید فقط جوانهایی فاسد نباشن که بی ارزه باشن. وقتی ما اضافه بر دوره‌ای که جوان باید آموزش عمومی ببینه، جوان رو پشت نیمکت مدرسه نگه داشتیم و انرژیشو صرف آنچه که مسئولیت اوست نکردیم، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که جوونی فاسد نیست که بی ارزه است. آقا جوونها تو جلسه به بنده بفرمان الان کسی رفیق اون طرفی از جنس مخالف نداشته باشه بهش نمیگن بی ارزه؟ جواب بدید با صدای بلند به من. میگه خانواده مذهبی دختر چی شده؟ خب طبیعیه. من همون جوانی که به روابط با جنس مخالف میفته رو هم آدم بدی نمیدونم. میگم سیستم های ما وادارش کرده به این کار، ولی آدم بدی نیست. همونم میبینی شب قدر قرآن به سر میگیره اشک میریزه، همونم میبینی پای کربلا به میون میاد، از همه جلوتر میره برای سراغ ابا عبدالله الحسین. من اون آدم بدی نمیدونم. سیستم باید اصلاح بشه و الا تربیت جوانان، کودکان و فرزندان مثل یاد دادن پرواز به پرنده است. به خدا کار آسونیه. امام صادق علیه السلام میفرماید تا 7 سال، از 7 سالگی تا 14 سالگی دوره تعلیم و تربیت و ادب بچه است، بعدش رهاش کن. دیگه آدم بدی هم شد از تو کاری بر نمیاد، اصلا اون انسان مستقلیه برای خودش. 12 سالگی بهش میگیم دانش آموز، 7 سالگی بهش میگیم دانش آموز، 17 سالگی هم بهش میگیم دانش آموز. خب این خیلی هم حماقته. این بچه خودش فهمیده بالغ شده، دیگه اون آدم سابق نیست، دیگه الان یه انسان مسئوله. من با بعضی از متخصصین صحبت کردم، میگن 12 سال آموزشه دوران آموزش و پرورش رو توی 3 سال میشه به بچه ها منتقل کرد. در قم، در مشهد، در تهران نشنیدم. شاید هم در تهران باشه یه جایی مؤسساتی داره راه میفته یکی یکی که از مردم میخوان مردم بچه هاتون رو تو آموزش و پرورش نبرید، اصلا نبرید دبستان، بیاید اینجا ما 10 برابر بهشون چیز یاد میدیم، بعد برن آخر سال امتحان آموزش و پرورش رو بدن بیان. مدرسه زده میگه چرا بچهاتون میفرستید آموزش پرورش؟ استعداد معمولی هم میگیره، یاد میده، کار میکنن، زحمت میکشن. معاون وزیر علوم این کشور، یعنی در یک دوره ای معاون وزیر علوم بودن، الان از اساتید دانشگاه هستن، یکی از دانشگاه‌های فنی مطرح کشور، رئیس دانشکده هستن، گاهی من دیدم تو برنامه‌های تلویزیونی هم حتی حاضر میشن. یعنی یه آدمیه که هم در اداره آموزش عالی کشور نقش داشته، هم الان استاد دانشگاهه، آدم سیاسی نیست بخواد از باب سیاسیگری این حرفو بزنه. ایشون به بنده میفرمودن، میگفت ما با وزیر علوم فرانسه جلسه داشتیم سر این مراودات علمی و دانشگاهی و اینها، بعد از جلسه رفتیم سر سفره غذا. قصه مال کیه؟ مال چیزی حدود 20 سال پیش. ایشون سر سفره دیگه باب دوستی باز شد، گفت ببین کشورهای غربی نه با نفت شما مشکل دارن، اصلا نفت بگیر ببر ثروتمند بشو تو عالم، همه چیو ببر، نگران نفت دار بودن و گاز دار بودن شما نیستن، نه با انرژی هسته‌ای شما مشکل دارن. میگن شما چیکار کن؟ انرژی هسته‌ای رو اصلا بمب اتم داشته باش، بمب اتم هم داشته باشی باهات مشکل ندارن، نه با دین شما مشکل دارن، اعتقادات، نماز، مثلا روزی 10 بار نماز بخون به جای 5 بار. میگه کشورهای غربی یه چیزی با ایران مشکل دارن، اون اینه، استعداد ایرانی، ایرانی ها بتونن استعدادهای خودشون رو پرورش بدن نظیرش تو جهان نیست، همه جهان رو میگیرن. بنده حرف این شخصیت فرانسوی رو تایید میکنم، نظر شخصی خودم، و میگم اگر اونا با دین ما مشکل دارن، چون اونا دین ما رو که عمقش رو نمیفهمن چیه، که چون میدونن این دین این استعدادها رو پرورش خواهد داد. الان رو منبر امام صادق قصه آموزش پرورش خورده میشه، مقام معظم رهبری بیش از 10 سال دنبال نهضت نرم افزاری است، دنبال دانش تو این کشور. بعد ایشون میگفت تمام همت غربی اینه که مغزهای شما رو یا رشد نکنن یا بتونن جذب بکنن به خودشون، مال خودشون بکنن، امکانات بهشون میدن، اطلاعات نهادهای فرهنگی و علمی ما بعضن، حداقل قدیم اینجوری بود، کمتر از دانش آموزان نخبه ما از نهادهای غربی، نهادهای غربی بیشتر اطلاعات دارن. بنده به شما عرض میکنم اکثر دانش آموزان ما باید دانشمند بشن، نه اقلشون. ما در هر شهری میتونیم یه دانشگاه شریف داشته باشیم، در هر شهری. بنده تو همین دانشگاه روانشناسی آموزش و پرورش خوندم، روانشناسی تربیتی خوندم، بزرگترین اندیشمندان تعلیم و تربیت شاگردشون استاد ما بوده، ما اینا رو از خود اینا یاد گرفتیم، نه اینکه فقط از قال صادق علیه السلام برای شما من مطلب بگم. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، شاگرد متخصصین برجسته روانشناسی تعلیم و تربیت، اینا به ما یه درسایی دادن که ما اینو میفهمیم که آقا تو تمام شهرهای این کشور میشه دانشگاه شریف داشت به خاطر اشکال تو آموزش پرورش. بله، حالا چیکار کنیم؟ قوانین حاکم بر آموزش پرورش باید تغییر پیدا کنه، نظام آموزش پرورش باید تغییر پیدا کنه، تغییر پیدا نکنه فساد رو نهادینه کنیم تو دل جوونا، حاج آقا برو منبر مردم رو نصیحت کن، این درسته؟ آدم باید ریشه‌ای برخورد بکنه، فداتون بشن. تا من این حرفو میزنم بعضی از رفقا هم ممکنه بعضی از رفقا آموزش پرورشی باشن، از دست من گله من بشن که تو آقا به وزارت آموزش پرورش، نه آقا من به وزارت چی کار دارم؟ من به معلمای عزیز چی کار دارم؟ من نوکرشون هم هستم. بنده معتقدم ما تعداد معلم خوب خیلی بیشتر از مقدار نتیجه‌ای که از آموزش پرورش میگیریم داریم. خوبه دیگه چی بگم؟ تعداد مدیر کل و معاون و مسئول آموزش و پرورش خوب خیلی بیشتر داریم از نتیجه‌ای که از آموزش پرورش در میاد، بخاطر اینکه ساختار که تقصیر اون نیست، آقا مدیر کل اینجا تقصیر این بنده خدا نیست. شما فکر میکنید من اینو اولین بار دارم بالا منبر میگم؟ شما اصلا فکر میکنید من قبل از اینکه اینو جایی بگم اول میام بالا منبر میگم؟ خدا شاهد اینجوری نیست. ما بین این دوتا منبر، الان یه دونه منبر، شب یه دونه منبر، ما چیکار میکنیم در طول روز؟ به هر وزیری اومده رفتیم، خدا شاهد تو هر دولتی بوده نوعاً رفتم التماسشون کردم. بعضا همدردی میکنن، اما اون همت بلند وجود نداره، اون اقدام مردانه و جوان مردانه وجود نداره. بیان بریزن به هم همه چیو، درست ساختار درست علمی طراحی بکنن. مگه ما چی میخوایم؟ خدا شاهد اگه من یه بار بالای منبر اعتراض بکنم بگم چرا نماز جماعت در مدارس و آموزش پرورش نباید باشد، یه بار از من شنیده باشید، حتی از معلم‌های محترم تقاضا بکنم معلم‌های محترم در نماز جماعت شرکت کنید بگذارید دانش آموزا، اصلا نگفتم، اصلا به ذهنم خطور نکرده هم چیزی بگم تا حالا. من دارم آمارها رو میبینم فدات بشم، میبینم بچه‌ها تو دبستان به نماز بیشتر علاقه نشون میدن تا دبیرستان. چرا؟ این بچه بده؟ خود این بچه هم بد نیست، این الان جاش اینجا نیست دیگه، بی خود اینو نگه داشتی اینجا، ذهنشو درگیر نمی کنی، ذهنشو درگیر کن. آقا منم بررسی میکنم، ما به سهم خودم میرم ببینم این 12 سال اگه درست حسابی پشتوانه علمی داره، ما نریم الکی حرف بزنیم بالا منبر یکی بیاد یه جواب علمی بهمون بده و ما ضایع بشیم. انقدر گشتیم تو روایت ها، انقدر گشتیم توی این مطالب علمی روز، هیچ دلیل و سندی پیدا نکردیم، انقدر مطالعه اجتماعی به سهم خودمون انجام دادیم. خب دیدیم که داریم میایم گزارش رو به شما میگیم دیگه، ما مأموری میگیم اینا رو گزارش بدیم. یه پزشک چیکار میکنه؟ رفته یه چیزایی رو خونده، سرماخوردگی شما رو میبینه، میگه شما این دارو رو نیاز داری؟ کار هر کسی تو هر رشته اینه که بیاد انجام بده. دوستان من، زیاد به دل خودتون بد ندید، بد راه ندید. ماها خیلی آدمای خوبی هستیم به خدا قسم، ماها خیلی مردمان خوبی هستیم علی رغم نظام حقوقی ناقص لااقل، اگر نگم کلش باطله، نظام اقتصادی معیوب لااقل، اگر نگیم کل نظام اقتصادی غلطه، نظام تعلیم و تربیتی ناقص و معیوب، اگر نگیم کلش غلطه، علی رغم این، این همه خوبی در بین مردم ما جریان داره، این معجزه فطرته. این نشون میده که انسان واقعا خیلی سخت خراب میشه، مخصوصا سر سفره امام حسین هم نشسته باشه دیگه. امام زین العابدین هیچ کاری نمیتونست بکنه تو مدینه دیگه، شروع کرد یکی دو روز امام زین العابدین علیه السلام تو مدینه رسالت امامت خودش رو آغاز کرده، و البته از بعد از شهادت امام حسین شروع کردن، ولی خب تو مدینه را عرض میکنم شروع کرد. دستش به هیچ کجا بند نیست. چیکار میکنه؟ غلام میخره، میره تو بازار، من غلام میخوام. اعتراض میکنن آقا شما چقدر من این غلام میخوای؟ من اینا رو نگه میدارم آزاد میکنم، ثواب داره. وقت باقای باباش امیر المؤمنین علی علیه السلام 25 سال خانه نشینی باغ درست کرد، من باغ دارم، این میوهش رو باید بچینه، این باید هرس بکنه، این باید بره آبیاری کنه، این باید بره کار کنه، چاه باید بکنه، من کار دارم. بعد دوباره یه سری غلام دیگه میخرد. چرا آقا؟ من خوب کارگر دارم، 1000 تا غلام دارم، دارن کار میکنن، یه 500 تا باید داشته باشم اینا خدمت بکنن. آقا شما دیگه همه رو داری غلام میخری، من بعد اینا رو آزاد میکنم، ببین نداره. آقا اینا رو یه ماه میگرفت، تو مدینه شروع کرد کار تعلیم و تربیت. وقت امام سجاد علیه السلام تو خونش مأمور هست، انقدر جاسوس هست، این غلاما هم که میخرنشون، بگو اونجا چه خبره، چی بهت میگن علیه حکومت. میگن آقا با این آقا به چیزی کاری نداره، فقط آب میبینه گریه میکنه، نوزادش 6 ماه میبینه گریه میکنه، جوان 18 ساله میبینه گریه میکنه، انگار این آقا رو همه کسش رو کشتن. ها شروع شد کار تعلیم و تربیت با حسین. وقت جالبه در تاریخ گفته میشه آبا و اجداد ما شیعیان ایران همون غلامای خونه امام سجادن. این بیاد اینجا تو خونه من گریه کنه برای حسین بره. عجب نمکی داره این عشق بر گریه ابا عبدالله حسین، هر جا میره بر میگرده گریه کنه امام حسین، عجب نمکی داره. یه وقتایی آدم میگه بهترین کار فرهنگی اینه که آدم روزه بگیره، به بهانه روزه یه نظری بده، یه قضا بده برای روز گریه کنا، بعد ده برابرش به در و همسایه بده. آقا اونا که نمیدن گفت ابی نداره، نمک گیر امام حسین میشن. بالاخره میخوره غذای امام حسین یا نه؟ میخوره، نمک گیر میشه. تعلیم و تربیت خودش رو شروع کرد امام سجاد علیه السلام. شما ها ممکنه بچه های همونا باشید، وای امان از اون وقتی که جلوی امام سجاد گوسفندی رو میخواستن ذبح کنن سر از بدنش جدا کنن. خدا شاهده خیلی هولناکه. اگر امام سجاد این صحنه ها رو نمی آفریدن، من الان میخواستم یه همچی حرفی بزنم، همه شما منو مذمت میکردید، میگفتید چرا با ذبح داری مقایسه میکنی. لا اله الا الله. بیرحمانه تر از ذبح یک بره ای امام حسین ما رو به شهادت رساندن. آدم این درد رو به کجا بگه؟ به کجای عالم بگه؟ الا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.